سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها با شما خواهم. شبه نظامیان کرد عملیات بازپسگیری شهر سنجار از گروه موسوم به خلافت اسلامی را آغاز کردند. سازمان ملل از ایران خواست به ارعاب روزنامه‌نگاران پایان دهد. و ایران برنامه مشارکت در کاهش گازهای گلخانه‌ای را تصویب کرد. شبه نظامیان کرد عملیات بازپسگیری شهر سنجار از گروه موسوم به خلافت اسلامی را با حمایت هوایی جنگنده‌های آمریکایی آغاز کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، شورای امنیت اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که 7500 پیشمرگه کرد از 3 جبهه وارد جنگ با نیروهای موسوم به خلافت اسلامی شدند. خبرگزاری فرانسه هم از منطقه درگیری گزارش می‌دهد که ستون‌های دود در فضای شهر سنجار به چشم می‌خورد و درگیری در منطقه به شدت ادامه دارد. گروه موسوم به خلافت اسلامی شهر سنجار را بیش از یک سال پیش به اشغال خود درآورد و با کشتن صدها غیر نظامی باعث شد تا ده‌ها هزار تن از اقلیت ایزدی از این شهر آواره شوند. شهر سنجار از اهمیت نظامی بالایی برخوردار است. این شهر بین موسل، سومین شهر بزرگ عراق و مناطقی در سوریه واقع شده که در اشغال گروه خلافت اسلامی یا داعش است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه از ایران خواستند تا به دستگیری، ارعاب و بازجویی از روزنامه‌نگاران و سایر فعالان مدنی پایان دهد و پیش از انتخابات مجلس راه را برای بحث آزاد فراهم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کارشناسان در بیانیه‌ای از ایران درخواست کردند تا همه روزنامه‌نگارانی را که به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیزشان که مبتنی بر حقوق اساسی است، خودسرانه و غیرقانونی بازداشت شدند، از جمله جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، آزاد کند. هفته گذشته ماموران لباس شخصی سازمان اطلاعات سپاه، عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیتسا ستون نویس روزنامه ایران و سامان سفرزایی خبرنگار ماهنامه اندیشه پوریا را بازداشت کردند. دولت ایران برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تصویب کرد. بنا به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، مصوبه اخیر بخش‌هایی از این مشارکت را به رفع برخی تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی، تکنولوژیک و مالی ایران مشروط کرده است. بنا به همین گزارش، مصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، با بیان اینکه سهم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای نزدیک به 2% است، گفت که مشارکت ایران در برنامه جهانی کاهش گازهای گلخانه‌ای منافع بسیاری برای کشور دارد. پیش از این محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که نام ایران در میان 10 کشور اول تولید کننده گازهای گلخانه‌ای جهان قرار دارد. سایت‌های خبری در ایران گزارش دادند که افراد ناشناس سه‌شنبه شب با حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی در نجف آباد اصفهان، بخش‌هایی از این دفتر را آتش زده و خواستار تعطیلی آن شدند. به گزارش سایت بازتاب امروز، از چند ماه گذشته کارکنان دفتر این مرجع تقلید منتقد حاکمیت بارها از سوی برخی افراد تندرو تهدید شده بودند. بر اساس عکس‌های منتشر شده در وبسایت بازتاب امروز، حمله کنندگان بر روی دیوارهای دفتر آیت الله صانعی شعار مرگ بر منافق نوشتند. دفتر و خانه آیت الله صانعی در شهر قم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بارها از سوی نیروهای منتسب به هواداری از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته اتفاقات مربوط به اختلاف میان گروه‌های مختلف سینماگران ایرانی را در کنار مروری بر تحولات سینمای جهان و تئاتر ایران بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینمای ایران در هفته گذشته صحنه اختلافات و مشاجرات دو گروه مختلف از دست‌اندرکارانش بود. اختلافاتی که در آشکارترین شکل خود در شبکه‌های مختلف تلویزیون دولتی ایران به نمایش درآمد و مشخص کرد که شکاف میان گروه‌های مختلف سینماگران ایرانی عمیق‌تر از ارزیابی‌های اولیه است. این اختلافات ابتدا از بیانیه‌های گروهی از سینماگران که در قالب جمعی به نام شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران کنار یکدیگر جمع شدند آغاز شد. آنها در بیانیه‌هایشان با ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی سینمای ایران نسبت به بحرانی بودن شرایط هشدار داده و خواستار قطع کمک‌های دولتی و اجرای کامل سازوکار بازار آزاد و برگشت سرمایه تولید صرفاً از گیشه سینماها شدند. این بیانیه‌ها علاوه بر پاسخ مدیران سینمایی با واکنش جمع دیگری از سینماگران که در مدیریت خانه سینما مسئولیت‌هایی دارند مواجه شد. اوج پاسخ‌های این گروه از سینماگران در مناظره‌ای که از شبکه خبر تلویزیون ایران پخش شد به نمایش درآمد. در آن مناظره همایون اسعدیان رئیس فعلی کانون کارگردانان خانه سینما با انتقاد از این بیانیه‌ها به نامه مهدی کرمپور یکی از کارگردان‌های عضو شورای راهبردی اشاره کرد و گفت او در این نامه به خاطر منافع شخصیش کل سینما را زیر سوال برده است.
اگر من گله‌ای از شخص آقای ایوبی به عنوان رئیس سازمان سینمایی داشته باشم این هست که چرا روی برنامه‌هایی که دارن محکم نمی‌رن جلو، چرا با هر فشاری با هر نامه‌ای یک کسی پروانه ساختشو به هر دلیلی ندادن نامه‌نگاری می‌کنه که وا مصیبت سینمایی را رفته رو هواشون به من پروانه ساخت ندادن. این درست ماجرای مورچه ایست که آب نورش گرفته میگه دنیا رو آب برد، فیلم بنده رو زدن زمین با بوسیدن روی ماه رو در دولت قبلی روک تو چشم من نگاه کردن گفتن پروانه نمایش رو نمیدیم برای اینکه نتونی عید اکرام بکنی. آیا من تمام سینمای ایران رو بردم زیر سوال؟
پاسخ به این گفته ها در برنامه تلویزیونی هفت داده شد که در دور جدید پخشش بهروز افخمی اجرا و تهیه‌اش را بر عهده دارد. آقای افخمی عضو شورای راهبردی تحقیق و توسعه است و در برنامه هفته گذشته همراه علی معلم دیگر سینماگر عضو این شورا به شدت علیه صحبت‌های آقای اسعدیان موضع‌گیری کردند.
شما نماینده صنف هستی، نماینده گروه هستی، چطور ممکنه که در راجع به همکاران دیگر ممکنه بهش ظلم شده باشه؟ اصلا آقای یه پیرزنی در چابهار نامه نوشته، شما اونو متهم بکنی به اینکه حالا که شما مثلا ایراد گرفتی به نظام قضایی کشور شما دیگه از خودت برو دفاع کن، حالا تو میدونی مثلا چه این چه برخوردی، چرا ما تصور میکنیم که با خفه کردن با اینجوری تأخیر کردن در واقع حرفا میتونیم به جای برسیم؟
بله، یعنی به نظر میاد که سخنگوی کانون کارگردان آقای همایون اسعدیان دوست داره فیلمایی بسازه که آقای ایوبی بپسنده و آقای ایوبی هم خب میگه که اگه کسی غیر از این، یعنی کسی نامه‌ای مینویسه احقاق حق میخواد بکنه، خب بهش از این بعد پول ندین. حالا کار نداریم به اینکه پولی وجود داره یا نداره. این به نظر میاد اینا با هم توافق دارن که اون نوع فیلمی رو میسازن که خودشون ببینن دوره همین.
پخش این صحبت‌ها با واکنش‌های دیگری روبرو شد. از جمله حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد با انتقاد از عملکرد تلویزیون دولتی ایران از لزوم بازگشت آرامش به سینما صحبت کرد. مهدی عبدالله زاده منتقد و نویسنده سینمایی در تحلیل این اتفاقات میگوید عامل اصلی اختلافات اخیر تضاد منافع میان گروه‌های مختلف سینماگران است.
بهروز افخمی به عنوان یکی از اعضای شاخص گروهی که الان در حیطه سینما اپوزیسیون هست که در کنار او افرادی مثل علی معلم، سجاد عاملی، سیزیا هاشمی و بقیه هستند، یعنی اعضای شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینما ایران، این گروه نظریاتش در واقع نقطه مخالف دیدگاه گروه دیگه ایست که در مصدر امور خانه سینما هستن و نگاهشون به سینما نگاه سینما حمایتیه. منافع این دو گروه در حال حاضر در تضاد هست. گروه اول سعی میکنه نظر بده برای توسعه سینما ایران و تلاش میکنه تا از این طریق بتونه روند پیشرفت سینما ایران رو تعیین بکنه و یا خط بده. گروه دوم که بیشتر گروه اجرایی هست که با حضور رضا میرکریمی در رأس خانه سینما شکل منسجم تری به خودش گرفته و بعضیاشون مثل خود آقای اسدیان در شورای پروانه ایساف هستن، به دلایل مختلف هر جا که لازم بدونن، هر جا که فکر کنن که سینما داره به سمتی بجو سینمای به اصطلاح روشنفکرانه یا سینمای حمایتی یا هر دو میره، جلوی پروژه های اینطورین رو میگیرن که عمدتاً توسط گروه اول، یعنی گروهی که در درون شورای راهبردی هستن قرار داره.
سینمای ایران از ابتدای شکلگیری دوران جدیدش بعد از انقلاب سال 57 شاهد اجرای سیاست‌هایی در قالب اهدای کمک‌های مالی از سوی دولت در تولید محصولاتش بوده است. سیاستی که همچنان با وجود فراز و نشیب‌های مختلف تاکنون ادامه پیدا کرده است. نوع و میزان این حمایت‌های مالی البته همواره باعث اختلاف و اعتراض میان سینماگران مختلف بوده است. اتفاقی که به گفته برخی تحلیلگران در اختلافات اخیر هم نقش اصلی را داشته است. مهدی عبدالله زاده در این باره میگوید
حمایت ها قطعا مثل سالهای قبل نیست، ولی خب قطعا دخیل هم هست این ماجرا و یکی از اون تضاد منافع رو که من بهش اشاره کردم، بخش مهمیش همین منافع مالی هستش و تقسیم همون یک مقدار حمایت مالی هستش که توسط اداره سینمایی به پروژه های منتخب ارائه میشه و در اختیارشون قرار میگیره، اون در واقع مسئله هست.
در اکران سینماها قرار است از این هفته دو فیلم جامدران ساخته حمیدرضا قطبی و چهارشنبه خون به پا می شود ساخته حماسه پارسا به جمع فیلمهای در حال نمایش در سینماها بپیوندند.
سینمای جهان
24مین فیلم مجموعه جیمز باند هفته گذشته هم به صدرنشینیش در سینماهای کشورهای مختلف جهان ادامه داد و توانست با 117 میلیون دلار فروش پرفروشترین فیلم جهان شود. اکران اسپکتر از هفته گذشته هم در سینماهای آمریکا و کانادا آغاز شد و نزدیک به پیشبینی‌ها در حدود 73 میلیون دلار در آن دو کشور فروش کرد. این میزان فروش البته حدود 15 میلیون دلار کمتر از فروش افتتاحیه اسکایفال فیلم پیشین مجموعه باند است. اسپکتر با حساب بازار آمریکای شمالی فعلا 296 میلیون دلار در کل دنیا فروش کرده است. این در حالی است که این فیلم هنوز در چند کشور مهم مانند کره جنوبی، ژاپن، فرانسه، استرالیا و چین اکران نشده است.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
Look around you, James.
رده دوم جدول فروش آمریکای شمالی هم به یک فیلم انیمیشن رسید. فیلم پیناتس در نخستین هفته اکرانش 45 میلیون دلار فروش کرد که با توجه به همزمانی اکرانش با اسپکتر رقم بالایی محسوب می شود. این فیلم را استیو مارتینو بر اساس مجموعه داستان‌های مصور محبوب پیناتس ساخته است. از تحولات دیگر هفته گذشته معرفی نامزدهای این دوره جوایز فیلم اروپا معروف به اسکار اروپایی بود. در این دوره فیلم جوانی به کارگردانی فیلمساز معروف ایتالیایی پائولو سورنتینو با نامزدی در 5 بخش از جمله بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه‌نویس، بازیگر زن ریچل وایس و بازیگر مرد مایکل کین پیشتازه دریافت جوایز است. اسامی برندگان 28مین دوره جوایز فیلم اروپا 21 آذر ماه طی مراسمی در شهر برلین معرفی می شوند.
تئاتر.
سرانجام از این هفته قرار است اجرای نمایش تازه علی رفیعی چهره شناخته شده تئاتر ایران پس از چند بار تغییر برنامه در تالار وحدت آغاز شود. این نمایش خاطرات و کابوس‌های یک جامدار از زندگی و قتل میرزا تقی‌خان فراهانی نام دارد و پیش از این یک بار در سال 1356 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با بازی مهدی هاشمی و گلاب آدینه به روی صحنه رفته بود. در اجرای جدید بازیگرانی مانند مهدی سلطانی، سیامک سفری، سهیلا رضوی و مریم سعادت بازی می‌کنند. این نمایش روایت رویدادهای زندگی و قتل میرزا تقی‌خان فراهانی از زبان جامدار اوست که در فضایی تلفیق شده از یک حمام عمومی قدیمی و یک کاخ سلطنتی قجری بازگو و تصویر می‌شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.